رئیس جمهوری افغانستان میگوید از تصمیم آمریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان استقبال میکند و وزیر خارجه آمریکا میگوید در توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران به وارد شدن تغییرات نیاز است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در آغاز خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان از سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید از دیروز به این سو در یک عملیات نظامی 12 عضو شبکه حقانی و چندین قمندان طالبان کشته شدند. تعداد تلفات زلزله مکزیکو از 226 نفر گذشته است. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان از موقف رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش در 72مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کرد. معاون دوم ولسی جرگه محمد نذیر احمدزی که اجلاس امروزه ولسی جرگه را رهبری میکرد گفت رئیس جمهور اشرف غنی با مردانگی صدای افغانستان را به جامعه جهانی رساند و در مورد لانه‌های تروریسم معلومات قناعت بخش را کرد. آقای غنی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان دعوت نمود که با صحبت در مورد تروریسم، فعالیت گروه‌های تروریستی و مبارزه جهانی علیه تروریسم حاضر شود. ما هم اکنون امکان آن را داریم که در رابطه با این که چگونه تروریسم را از بین ببریم و از افراطیت جلوگیری کنیم با همسایه خود مذاکره کنیم. من از پاکستان میخواهم برای تامین صلح، امنیت و ثبات منطقوی در مذاکرات همه جانبه و بین الحکومتی با ما سهم بگیرد تا زمینه رفاه فراهم شود. آقای غنی همچنان از طالبان مسلح و حامیان آنها خواست که با مذاکرات صلح حاضر شوند زیرا در میدان جنگ پیروز شده نمی توانند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام گذشته گفت از استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای پیروزی در جنگ افغانستان حمایت می کند. با اعلان استراتژی رئیس جمهور ترامپ که با تروریسم مبارزه می کند و ثبات در جنوب آسیا را تقویت می کند، مشارکت افغانستان با جامعه جهانی تجدید شد و مسیر نو به آن تعیین گردید. ما از آن استقبال می کنیم چون یک رای مطمئن را فراهم ساخت. افغان ها از سالها به این سو خواهان چون یک استراتژی از امریکا بودند. رئیس جمهور اشرف غنی اظهار داشت بیش از 20 گروه تروریستی در منطقه فعال می باشند و بر افغانستان فشار وارد می کنند و افغانستان در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید از دیروز به این سو در یک عملیات نظامی 12 عضو شبکه حقانی و 8 قمندان محلی طالبان کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در ولایت ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، لوگر، غزنی، کندهار، هلمند و ولایت دیگر عملیات نظامی انجام شده است. حکومت افغانستان قرارداد 5 پروژه انکشافی را به ارزش 1.4 میلیارد افغانی با شرکت‌های خصوصی به امضا رساند. این پروژه‌ها در بغلان، بامیان، بادغیس، فاریاب و خوست و نورستان عملی می‌شوند. در این قراردادها کار ارزیابی ساختمان راه بزرگ بامیان و تونل دوم سالنگ نیز شامل است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعداد تلفات زلزله شدید مکزیکو از 226 نفر گذشته و بعضی رسانه ها این تعداد را تا 250 نفر درج کردند. در شهر مکزیکو، پایتخت 20 میلیونی کشور مکزیکو، بسیار بناها تخریب شده و تلاش ها برای بیرون کردن اجساد و افراد زنده مانده از خرابه ها دوام دارد. نظر به گزارش رسانه های محلی، بعضی از خانواده ها از اعضای فامیل های خود پیام تلفنی گرفتند که میگویند در زیر خرابه ها اسیر ماندند. رئیس جمهور مکزیکو انریک پیانانیتو شام گذشته در تلویزیون این کشور گفت این زلزله برای کشور ما یک امتحان سخت و دردناک است. زلزله به مکزیکویی ها بسیار رنج داده و ما از آن آموختیم که چگونه با دست به دست هم دادن به آن پاسخ بگوییم. زلزله روز گذشته چند روز بعد از زلزله در 7 سپتامبر در این کشور رخ داد که در آن 98 نفر کشته شده بودند. 2 میلیون نفر اکنون برق ندارند و لاین های تلفن هم در بسیار جاها قطع شده است. حکومت قرقیزستان ملاقات رئیس جمهور قزاقستان را با یک کاندید ریاست جمهوری قرقیزستان تحت تنقید قرار داد. وزارت خارجه قرقیزستان امروز سازدافر قزاقستان در بشکک را احضار نموده، یادداشت اعتراضی خود را در مورد این ملاقات به او داد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف دیروز در الماتا با کاندید ریاست جمهوری قرقیزستان عمربیک بابانوف ملاقات کرد. وزارت خارجه قرقیزستان میگوید رئیس جمهور قزاقستان با این کار خود در امور داخلی قرقیزستان دخالت کرده و ملاقات وی با یک کاندید ریاست جمهوری قرقیزستان بر انتخابات این کشور تاثیر میگذارد. انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان قرار است در ماه آینده برگزار شود. و رئیس جمهور ارمنستان سرج سارکاسیان در مجمع عمومی ملل متحد اظهار داشت اگر ترکیه دو پروتکلی را که برای عادی ساختن روابط بین دو کشور ترتیب شده عملی نکند، این پروتکل ها از سوی یریوان فسخ خواهند شد. سارکاسیان در اجلاس سالانه ملل متحد گفت این یک اشتباه خواهد بود که ترکیه گمان کند این اسناد را همیشه می تواند به حیث گروگان حفظ نماید و صرف در وقتهایی که به نفع آن باشد آن را رعایت کند. وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان در ماه اکتبر سال 2009 دو پروتکل را امضا کردند که به اساس آن باید رابط دیپلماتیک بین دو کشور مستحکم می شد و سرحدات مشترک ایجاد می گردید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید از تصمیم آمریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان استقبال میکند.
The Afghan people have looked to the United States for this type of resolve for years.
آقای غنی را در سخنرانی در 72مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. هیئت اداری ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان در مورد این سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی دیدگاه های متفاوت دارند.
رئیس جمهور توانست در مورد مشکلات اصلی افغانستان با بسیار وضاحت هم به جهانیان قناعت بدهد و هم سیاست افغانستان و صدای ملت را با شجاعت به جهانیان برساند.
امروز روزی بود که تمام مسائل خیلی به وضاحت مطرح می‌شد.
حکومت افغانستان قرارداد 5 پروژه انکشافی را به ارزش 1.4 میلیارد افغانی با شرکت‌های مختلف به امضا رسانید.
انشاءالله چه دی دغه پروژو سرتر رسول سره یو برخه د اغوشتنې چې د افغانستان د خلکو انشاءالله تر سره ورسیږي.
وزیر خارجه امریکا میگوید در توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران به وارد شدن تغییرات نیاز است. دو برنامه هفتوار هم داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت از تصمیم واشنگتن برای پیروزی در جنگ افغانستان استقبال میکند. محمد اشرف غنی که در 72مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد، از اسلام آباد خواست که با کابل وارد یک گفتگوی همه جانبه دولت با دولت روی امنیت و همکاری منطقه‌ای شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید از تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای برنده شدن در جنگ علیه طالبان استقبال می کند. آقای غنی صبح امروز در سخنرانیش در اسامبله عمومی ملل متحد گفت تنها با توافق سیاسی می توان به صلح پایدار در افغانستان دست یافت.
با اعلان استراتژی رئیس جمهور ترامپ به هدف مبارزه با ترور و با ثبات سازی جنوب آسیا، همکاری پایدار افغانستان با ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی تجدید شد و مسیر تازه اختیار کرد. این استراتژی ما را در مسیر واضح قرار داد. مردم افغانستان برای سالها منتظر چنین راه حل از سوی آمریکا بودند.
آقای غنی افغانستان را جبهه مقدم جنگ جهانی علیه تروریسم عنوان کرده و گفت حدود 20 گروه تروریستی بین المللی در خاک افغانستان حضور تحمیل شده دارند و آینده افغانستان مهم است، زیرا این کشور جبهه مقدم تلاش های بین المللی برای محو تهدید تروریسم است. او گفت ما در خط مقدم قرار داریم، ولی تهدید تروریسم مرز را نمی شناسد، زیرا برای تروریستانی که در منطقه پناهگاه دارند حمله در کابل، بروکسل، پاریس، بارسلونا، لندن و هر جای دیگر یک پیروزی است. آقای غنی افزود استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ حاوی اختلال و انکار پناهگاه های تروریستان است که انگیزه آنها سرحد را نمی شناسد. آقای ترامپ ماه گذشته استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان نمود، وعده برنده شدن در جنگ افغانستان را داده و هم از افزایش قوا در این کشور سخن گفت. وی همچنان از پاکستان انتقاد کرد که با وجود به دست آوردن میلیاردها دلار از آمریکا به تروریستان پناه می دهد که برای حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی تهدیدند. رئیس جمهور غنی ضمن حمایت از این استراتژی گفت مردم افغانستان سالها به این طرف انتظار چنین اراده راسخ از سوی آمریکا را داشتند.
با اعلان استراتژی رئیس جمهور ترامپ به هدف مبارزه با ترور و باثبات سازی جنوب آسیا، همکاری پایدار افغانستان با ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی تجدید شد و مسیر تازه اختیار کرد. این استراتژی ما را در مسیر واضح قرار داد. مردم افغانستان برای سالها منتظر چنین راه حل از سوی آمریکا بودند.
آقای غنی از طالبان، پاکستان و کشورهای دیگر همسایه و جوانب جنگ خواست در مذاکرات برای برقراری صلح افغانستان سهیم گردند. او افزود حکومت افغانستان ثابت ساخته است که متعهد به صلح است و این تعهدش را در مصالحه با حزب اسلامی نشان داد. گفته شده است که آقای غنی در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ دیدار و گفتگو خواهد کرد.
در همین حال شورای ملی افغانستان در مورد سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدگاه‌های متفاوت دارند. معاون دوم ولسی جرگه به این باور است که رئیس جمهور اشرف غنی توانسته با صراحت از مشکلات افغانستان یاد کند و صدای افغان‌ها را به گوش جهانیان برساند. اما معاون دوم مشران و جرگه میگوید انتظارات مردم افغانستان از این سخنرانی برآورده نشد و محمد اشرف غنی به گونه لازم از مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان یاد نکرد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌های متفاوتی را در شورای ملی و در میان برخی از کارشناسان سیاسی برانگیخته است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی توانست در پیوند با مشکلات افغانستان و اینکه پناهگاه‌های تروریستان در کجاست با شجاعت صحبت کند و صدای افغان‌ها را به گوش جهانیان برساند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه که روز چهارشنبه نشست عمومی این جرگه را رهبری میکرد از آقای غنی به خاطر نحوه سخنرانیش در سازمان ملل متحد سپاسگزاری کرد.
رئیس جمهور توانست در مورد مشکلات اصلی افغانستان مبنی بر اینکه پناهگاه‌های توریسم در کجاست و کیها همواره برای افغان‌ها مشکل ایجاد کرده‌اند با بسیار وضاحت هم به جهانیان قناعت بدهد و هم سیاست افغانستان و صدای ملت را با شجاعت به جهانیان برساند.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح وقت روز چهارشنبه به وقت کابل در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پاکستان را یک بار دیگر به همکاری دعوت کرد. آقای غنی از اسلام آباد خواست در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکار باشد. وی با ستایش از استراتژی آمریکا برای افغانستان گفت که ریشه های تروریسم در بیرون از افغانستان است و جنگ این کشور تحمیلی بوده و نیروهای افغان روزانه قربانی میدهند. اما هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید که انتظارات مردم از این سخنرانی برآورده نشد و محمد اشرف غنی به صراحت از مداخلات کشورهای همسایه یاد نکرد. محمد آصف صدیقی مستقیم معاون دومین جرگه به رادیو آزادی گفت اگر در برابر پاکستان از سیاست نرم کار گرفته شود، فرصت لابیگری برای آن کشور فراهم خواهد شد.
امروز روزی بود که تمام مسائل خیلی با وضاحت مطرح میشد، هم در رابطه پاکستان، در رابطه ایران و در رابطه روسیه، اونا تمام اسناد مدارک که موجود است مطرح میشد، تمام جهانیان خودتر بهتر درک میکرد، اعلام خود میکردند که در قبال افغانستان و همچنان در مقابل تروریسم.
در این میان شماری از آگاهان سیاسی به این نظرند که پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا که در آن با جدیت از آوردن فشارها بر پاکستان یاد شده، حکومت افغانستان تلاش میکند تا با اتخاذ موقف نرم پاکستان را برای آغاز مذاکرات آماده بسازد. مشتاق رحیم یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
زیاد اتکا آل از آدرس آمریکا میشه که خب حکومت آمریکا مباحث به شکل بسیار مشخص و متمرکز و روبرو مطرح میکنند. دیگه ما باید دیپلماسی خود در روشنی از او قسم معیار بسازیم که یک راه نرم و مذاکره و مباحثه هم موجود باشد.
از سوی هم بشیر عاطف یکی دیگر از آگاهان مسائل سیاسی میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی باید در نشست عمومی سازمان ملل متحد اسناد و مدارک مبنی بر مداخلات کشورهای همسایه را ارائه میکرد. وی به رادیو آزادی گفت بانک رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت وقت آن فرا رسیده که کشورهای حامی تروریسم مسئول شناخته شوند، اما با آنکه افغانستان متاثر از تروریسم است، رئیس جمهور غنی در این رابطه به نحو خاموشی اختیار کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:16 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. رئیس جمهور ازبکستان می گوید حمایت از تلاش های صلح در افغانستان به تقویت ثبات در منطقه کمک می کند. شوکت مرزیایف این سخن را در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور ازبکستان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در نشست اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت گام دیگری برای تقویت بیشتر ثبات در منطقه حمایت از تلاش هایی است که برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان در پیش گرفته شده است. شوکت میرزیایف در بیانیه خود در مجمع عمومی که متن آن در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته است برای بازسازی اقتصادی افغانستان در خصوص زیربنای ترانسپورتی و انرژی که در جریان 16 سال جنگ از بین رفته با کمک کشورش ادامه خواهد داد. شوکت میرزیایف در ادامه گفت ما معتقدیم که یگانه راه پیشرفت صلح در افغانستان مذاکرات مستقیم است و افزود مذاکرات صلح باید به رهبری افغانان و در داخل قلمرو افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد. رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره صلح افغانستان و همسایه‌های آن حمایت کرد. شوکت میرزیایف گفت
افغانستان باید در محور اجندای جهانی باقی بماند.
به گفته رئیس جمهور ازبکستان تلاش‌های جامعه جهانی باید در قدم اول روی حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی هات تمرکز کند. رئیس جمهور ازبکستان در ادامه بیانیه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم کشورش در ماه سپتامبر مالیه را کاهش داده، به کاروبار تجارتی قرضه داده و زونهای اقتصادی را ایجاد کرده است. ازبکستان در جریان تقریبا 25 سال حکومت اسلام کریموف بعض اوقات اختلافات مرزی، تنش‌های قومی و اقتصادی به خاطر توزیع آب و انتقال انرژی با برخی دیگری از همسایه‌های خود در منطقه داشته است. رئیس جمهور ازبکستان در بیانیه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت حکومت وی برای ایجاد یک آسیای مرکزی آرام و باثبات اقتصادی با روابط همسایگی خوب کار خواهد کرد. شوکت میرزیایف گفت
امضای پیمان مرزی بین ازبکستان و قرقیزستان در اوایل این ماه یک تحول و رویداد برجسته به شمار می‌رود.
وی افزود این پیمان برای پیشرفت اهداف بزرگتر وی در منطقه کمک خواهد کرد و یک فضای سیاسی جدید را در زمان کوتاه حکومت او در منطقه ایجاد کرده است. در مسئله حقوق بشر که ازبکستان مورد انتقاد دائمی ادارات سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشر است، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در این سخنرانی خود مدعی شد که از ماه اول حکومتش در این رابطه با پیشرفت‌های نایل آمده است.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از نیاز برای وارد شدن تغییرات در توافقنامه اتمی ایران سخن گفته است. تا دقایق دیگر برایتان در این مورد بیشتر میگیم. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند. اما حالا حکومت افغانستان قرارداد 5 پروژه انکشافی را به ارزش 1.4 میلیارد افغانی با شرکت‌های مختلف امضا کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با تطبیق این پروژه‌ها بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی با مردم عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است 5 پروژه انکشافی به ارزش 1.4 میلیارد افغانی در ولایت‌های بغلان، بامیان، بادغیز، فاریاب، خوست و نورستان عملی گردد. این پروژه‌های انکشافی در بخش‌های قیریزی و باسازی جاده‌ها، باسازی پلچک‌ها، ارزیابی‌های تکنیکی شاهراه بزرگ بامیان و تونل سالنگ عملی خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز چهارشنبه در نشستی که به منظور امضای این قراردادها میان وزارت فواید عامه و شرکت‌های خصوصی برگزار شده بود گفت با تطبیق این پروژه بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی با مردم عملی خواهد شد. آقای عبدالله همچنان تعهد کرد که پس از این حکومت وحدت ملی به ولایاتی که از انکشاف بی‌بهره بودند بیشتر توجه خواهد کرد.
با تطبیق این پروژه ها بخشی از خواستهای مردم افغانستان برآورده خواهند شد و در زمینه خواهان همکاری ولسی جرگه و مشران و جرگه هستیم.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید پروژه به خاطر دلایل شخصی متوقف نشده است، اما برای شفافیت پروژه ها نیاز به دقت لازم در این زمینه است. وی همچنان پیشنهاد کرد که پس از این نباید پروژه های انکشافی حتی به خاطر بهره برداری آن به گونه رسمی یک روز هم متوقف بماند. آقای عبدالله در حال به این سخنان میپردازد که پیوسته از عملی شدن پروژه های انکشافی به گونه زمانگیر انتقادهای در برابر حکومت وجود داشته است. هرچند حکومت گفته است که از آغاز کارش تا اکنون پروژه های بزرگی را در بخش های مختلف کشور عملی کرده و در شماری از مناطق در حال عملی شدن است، اما مشکلات امنیتی را در برابر عملی شدن این پروژه ها در شماری از مناطق کشور یک موانع بزرگ خوانده است. در این میان فیصل سمی منشی مشران جرگه میگوید کار این پروژه ها زمان مؤثر خواهند بود که مردم در پیشبرد آن همکاری کنند. وی که در این نشست امضای تفاهم نامه ها اشتراک داشت گفت برای عملی سازی پروژه های انکشافی باید از باشندگان منطقه به حیث کارگر استفاده شود تا در کنار انکشاف برای مردم نیز زمینه کار فراهم گردد.
شرکت که اوجا میره بخیر برای کار، خواهش مامی است که اگر بعضی کارگرای عادی که ضرورت داشته باشند یا با مواد خام عادی که به اصطلاح ضرورت داشته باشند، امیدوار هستم که در محیط منطقه عقد قرارداد کنند تا باشه مردم هم یک مقدار راموجر خود شریک بدانند در پروژه عامل منفعه.
از سوی دیگر قاضی عبدالرحیم نماینده مردم بادغیز در ولسی جرگه میگوید یکی از راه های برون رفت از چالش های موجود در کشور این است که فرصت های کاری مناسب برای مردم فراهم گردد و کار پروژه های انکشافی نیز سرعت داده شود. وی میگوید هرچند حکومت در عملی سازی برخی پروژه ها مشکل داشته، اما مردم باید برای عملی سازی پروژه های عامل منفعه از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند.
شرکت برشنا نیز امروز قرارداد اجرای یک پروژه را با یک شرکت چینایی در کابل امضا کرد. هدف از تطبیق این پروژه انتقال برق بیشتر به شهر هرات و برخی از ولسوالی های ولایت هرات خوانده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید برای پایبند باقی ماندن کشورش به توافقنامه هسته‌ای ایران نیاز است تا برخی تغییرات در این توافقنامه وارد شود. رکس تیلرسن این سخن را دیروز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت توافقنامه هسته‌ای ایران یکی از بدترین و یک جانبه‌ترین توافقنامه‌های به شمار می‌رود که آمریکا در آن شامل است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
رکس تیلرسن وزیر خارجه اداره دونالد ترامپ که روز گذشته با شبکه فاکس نیوز صحبت میکرد، در پاسخ به اینکه آیا اداره ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون خواهد شد، گفت در صورتی که در توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور بزرگ جهان تغییرات وارد نشود، آمریکا از این توافق بیرون می‌رود. وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش در مورد مواد پایانی توافقنامه هسته‌ای ایران موسوم به غروب نگران است که بر اساس آن برخی از محدودیت‌های فعلی بر ایران به مرور زمان رفع می‌شوند. به گفته آقای تیلرسن، ادامه توافقنامه هسته‌ای ایران به صورت کنونی آن رای مناسب برای حرکت به جلو نیست. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که کشورش از متحدان اروپایی خود که در توافقنامه هسته‌ای ایران شاملاً تقاضا خواهد کرد تا ایران را برای اثرگیری مذاکرات متقاعد سازند. توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ماه جولای 2015 میلادی در زمان اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا حتی در زمان مبارزات انتخاباتی خود مخالفتش را با توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده بود و آن را بدترین توافق خوانده بود. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر از یک طرف بودن و بد بودن توافقنامه هسته‌ای ایران سخن زد. او گفت
موافقتنامه ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین موافقتنامه به شمار می رود که ایالات متحده آمریکا شامل آن شده است.
رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت نباید اجازه داده شود که ایران به اقدامات بی‌ثبات کننده خود ادامه دهد و آمریکا نمی‌تواند پابند یک توافق باشد که ایران از آن به مسابقه پوشش برای برنامه هسته‌ای خود استفاده می کند.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
حالا هم گزارش جالب داریم در این مورد که فوتبال ساحلی در افغانستان علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است. همکارم فرشتن نگاه جزئیات دارد.
بانک افغانستان کشور است که ساحل ندارد، اما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در جمع 52 تیم فوتبال ساحلی جهان مقام دهم را در آسیا دارد. فوتبال ساحلی پس از آن در میان مردم در افغانستان مطرح شد که تیم ملی ساحلی افغانستان در 2013 میلادی در اولین رقابت بین المللی خود تیم فوتبال ساحلی قطر را شکست داد. بانک افغانستان ساحل ندارد، اما حدود 200 جوان افغان هفته 3 روز در شهر کابل فوتبال ساحلی را تمرین می کنند. تمرینات برای فوتبال ساحلی افغانستان حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بهترین بازیکنان آغاز شد. این برنامه از سوی حضرت گل باران را اندازی شده که خودش نیز در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی می کند. حضرت گل به خبرگزاری فرانسه گفته است بیشتر جوانان که اکنون فوتبال ساحلی را تمرین می کنند از خانواده های فقیرند که با امکانات هیچ می خواهند روز در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. فوتبال ساحلی در ریگ ساحل و یا هم در ریگ خاص بیابان ها بازی می شود، اما جوانان افغان این بازی را در ریگ هایی که برای ساختمانی استفاده می شود تمرین می کنند. مدثر یوسفزی یک جوان 14 ساله افغان که فوتبال ساحلی را تمرین می کند به فرانس پرس گفته که تاکنون ساحل را از نزدیک ندیده است، اما امیدوار است روز برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی کند. به گفته مدثر او و هم قطارانش مشکلات زیاده دارند، اما امیدوارند که با بازی فوتبال ساحلی آینده درخشان داشته باشند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید از برخی باشنده های کابل بشنویم که چی گفتنی هایی دارند.
این کمیکار چیزی خاصه باشه، اما قسم کده میتونه. میتونه که سر همسایه افغانستان که پاکستان و ایران و هر ملک دیگه که باشه، بخاطر امنیتش، بخاطر تروریسم، بخاطر هر کاری که باشه، یعنی سرشان واقع بلنده میتونه. سرشان فشار بیاره، برشان بگه که افغانستان رو باید به حالت خودش بانن. بانن که از این بدبختی، از این مشکلات، از این بیرون برد.
سر پاکستان اقتصادش از این بسازه، چیزی که برش پول میتا پولش قطع بسازه، سر از این مالم دار تو رساده کجا خود جای نشین یه مطورس ها بود، جای دهنده شموز دن کموجه بر جای داده، پناگاه داده، هر کار که میکنه پول میتی شده باشا باتا میشه تربیهش میکنه، وطن با شما رایش میکنه. اینو اگر فشار بیاره بالا سر از او مالم دار قطع میکنه مداخله خود.
خوب نظره باید فشار وارد شد سر پاکستان،
از امریکا خواهش رو که سر پاکستان اضافه فشار پرتا کمکار سرش بند کنه، دیگه فشار سرش بیاره که بالاخره برای بیاید.
از برخی باشنده های کابل شنیدیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام آدرس ماست و همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر رویدادهای تازه ورزشی را داریم. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. اکنون همکارم سید سمی عباس سرخط خبرهای مهم را دارد.
ولسی جرگی افغانستان از موقف رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش در 72مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کرد. معاون دوم ولسی جرگه محمد نظیر احمدزاده که اجلاس امروز را رهبری میکرد گفت رئیس جمهور اشرف غنی با مردانگی صدای افغانستان را به جامعه جهانی رساند و در مورد لانه های تروریسم معلومات قناعت بخش ارائه کرد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت از استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای پیروزی در جنگ افغانستان حمایت میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از دیروز به این سو در یک عملیات نظامی 12 عضو شبکه حقانی و 8 قمندان محلی طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان قرارداد 5 پروژه انکشافی را به ارزش 1.4 میلیارد افغانی با شرکت‌های خصوصی به امضا رساند. در این قرارداد کار ارزیابی ساختمان راه بزرگ بامیان و تونل دوم سالنگ تکمیل خواهد شد. تعداد تلفات زلزله شدید مکزیکو از 226 نفر گذشته و بعضی رسانه‌ها این تعداد را تا 250 نفر درج کردند. در شهر مکزیکو پایتخت 20 میلیونی کشور مکزیکو بسیار بناها تخریب شده و تلاش‌ها برای بیرون کردن اجساد افراد زنده مانده از خرابه‌ها دوام دارد. حکومت قرقیزستان ملاقات رئیس جمهور قزاقستان را با یک کاندید ریاست جمهوری قرقیزستان تحت تنقید قرار داد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف دیروز در الماتا با کاندید ریاست جمهوری قرقیزستان عمر بیگ بابانوف ملاقات کرده بود. رئیس جمهور ارمنستان سرج سارکاسیان در مجمع عمومی ملل متحد صادشت اگر ترکیه دو پروتکلی را که برای عادی ساختن روابط بین دو کشور ترتیب شده عملی نکند این پروتکل را لغو خواهد کرد. پایان اخبار.
تا دقایق دیگر برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها از رادیو آزادی پخش می‌شوند. حالا مرضی احمدزی رویدادهای ورزشی را پیشکش می‌کند.
در دور دوم رقابت های لیگ شپگیزه کرکت امروز تیم مس عینک از تیم بند امیر مسابقه را برد و به فاینل این لیگ را پیدا کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که قرعه بازی را بند امیر برد و فیصل بالنگ را کرد. تیم مس عینک در 20 اوور با از دادن 8 بازیکن برای تیم مقابل 165 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم بند امیر در 20 اوور با از دادن تمام بازیکنانش 140 دوش را انجام داد و بازی به نفع مس نک تمام شد. ظاهر خان بازیکن تیم مس عینک با دست آوردن 5 ویکت بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد. حالا مسابقه دوم میان تیم کابل بازان و بست جریان دارد. در سومین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کابل همین‌کنون مسابقه میان تیم‌های موج‌های آمو و اسپینغر بازان جریان دارد. تیم اسپینغر در نیمه اول تا حال یک گل را به ثمر رسانده و نیمه دوم میان هر دو تیم جریان دارد. از سوی دیگر بصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتسال در رقابت‌های داخل سالونی ترکمنستان امروز با ازبکستان مسابقه دارد. همچنان در پنجمین دور مسابقات داخل سالونی ترکمنستان امروز ورزشکاران بخش تکواندو هر یک محسن رضایی، محمود حیدری، نیلا احمدی، کفایت الله قیاسی و رامش حسینی در برابر حریفانشان به میدان می روند. و در مسابقات لالیگا اسپانیا شب گذشته بارسلونا تیم ایبار را 6 در مقابل 1 شکست داد. بازیکن بارسای لیونل میسی به تنهایی 4 بار دروازه حریف را باز کرد و دیگر گل‌های بارسا را پایو، لینیو و سوارز به ثمر رساندند. اما بازیکنان ایبار فقط 1 بار توانستند تا گلی را به ثمر برسانند. این بازی به میزبانی بارسلونا در میدان ورزشی نیو کمپ برگزار شده بود. در مسابقه بعدی لالیگا مالاگا 0 در مقابل 5 بازی را به والنسیا برد. بزرگ کرد. همچنان در مسابقات امشب لالیگا ریال مادرید و ریال بتیس به مساف هم می رود. این بازی ساعت 12:30 شب به وقت کابل به میزبانی ریال مادرید آغاز می گردد.
تازه های ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید، از همراهیتان سپاس گذاریم. تعدادی از باشنده های ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار در یک گردهمایی حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حکومت این کشور اعلان کردند. آنها همچنان نگرانی خود را در مورد آنچه وضعیت خراب امنیتی در این ولسوالی خواندند و توقف پروژه های انکشافی ابراز کردند و خواهان توجه حکومت به نگرانی هایشان شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولسوالی خواجه‌غار تخار تا یک همایش وسیع مردمی که در آن علمای کرام، بزرگان قومی و جوانان این ولسوالی اشتراک کرده بودند، حمایتشان را از نیروهای مشترک افغان و حکومت اعلام کردند. ساکنان این ولسوالی با نگرانی از وضع بد امنیتی، عدم ارزش خدمات بهتر صحی، خرابی سرک و نبود آب صحی یا آشامیدنی شکایت داشته و سران حکومت وحدت ملی خواهان توجه جدی به این ولسوالی شدند. محمد نعیم نصرالله و احمد جاوید، سه تن از باشندگان این ولسوالی به نمایندگی از دیگران، در خصوص راندازی این همایش به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما از رئیس جمهور حمایت میکنیم، از حکومت مرکزی میخواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم ولسوالی خواجه‌غار و انکشاف و بازسازی ولسوالی خواجه‌غار توجه جدی داشته باشه.
که سرکای ما کاملا تخریب شده، مکتبای ما اکثرا تعمیر نداره و از والی صاحب هم خواهش میکنیم که ما را فراموش نکنن.
صفت یک جوان از کارکرد جناب رئیس دولت حمایت میکنیم. ما آرزومند ازی هستیم که در معادلات سیاسی کشور از اینمی جوان ها استفاده شود تا اینکه به دیگرها یک الگو باشد.
از جانب دیگر محمد عمر ولسوال خواجه‌غار تخار با تایید سخنان و انتقادات مردم گفت که در چند ماه اخیر نیروهای دولتی با همکاری خیزش‌های مردمی در این ولسوالی حملات بزرگ مخالفان مسلح حکومت را عقب زدند، اما برای تامین امنیت بهتر و نگهداری از ساحات تصفیه شده نیاز به یک کندک نیروهای دولتی است.
تقاضامندیم که یک کندک اردوی ملی را در نظر بگیرند و ثانیاً از بازسازی و همکاری‌های که در دولت در نظر دارم فراموش نکنند.
در پایان این همایش آنان با صدور یک قطعنامه از حکومت مرکزی خواستار تقویت نیروی جوان و گماشتن جوانان در پست‌های کلیدی دولتی شدند. ولسوالی خواجه‌غار در فاصله 45 کیلومتری در قسمت شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی‌های نامن تخار شمرده می‌شود. ولسوالی یاد شده با ولسوالی دشتیارچی کندز و کشور تاجیکستان سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست حقوق اساسی و بشری، بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما کرامت انسانی است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامل بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحاوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه و اگر لطف کرده بر ما و شنوندا توضیح بدین که کرامت انسانی کدام موارد داره؟
در قدم نخست سلام بر شما و به تمام شنونده های عزیز. الله عزوجلال انسان را دارای کرامت انسانی خلق و فریده. آیه 70 سوره اسراء، ولقد کرمنا بنی آدم، به این دلالت داره مادی اول اعلامی جهانی حقوق بشر و مادی اول اعلامی اسلامی حقوق بشر در رابطه تصریحات داره. کرامت انسانی از چند بود میخوایم به شنونده عزیز یاد دهانی داشته باشم. اول، انسان وقتی که دارای کرامت انسانی مینامیم از لحاظ خلقت است که انسان به حسن و جمال و زیبایی خلق شده نسبت به مخلوقات دیگر. الله عزوجلال انسان به دو پای و به قامت راست حرکت داره نسبت به مخلوقات دیگر. مخلوقات دیگر حرکتشان یا به سینه هست و یا هم به چهار پای بگویم حرکت دارند. انسان دارای کرامت که است از لحاظ غذا، پاکی جای، پاکی جان نسبت به مخلوقات دیگر برتری دارد. که الله عزوجلال در رابطه می فرماید و رزقناهم من الطیبات، ما به انسانها روزی حلال پاک نصیبشان کردیم. پس این دو مفهوم داره، یکی روزی حلال را انسان بر ما خلق کرده، دومی که انسان خودش در تلاش روزی حلال باشه، هیچگاه نخواهد که یکی از روزی که الله خلق کرده ناپاک از او استفاده بکنه. دوم خودش که در پی کسب روزی است باید روزی حلال به دست بیاره، نه از طریق حرام. چون انسان ها تفکیک پاک و ناپاک کرده میتونه، ولی این شعور و این درک در مخلوقات دیگه نیست. پس به این منظور این الله عزوجلال انسان را که کرامت بخشیده به تمیز که فرق کرده میتونه، تمیز کرده میتونه. دیگه موردی که الله عزوجلال انسان را کرامت بخشیده از لحاظ ستر است. وقتی مخلوقات دیگری ما که میبینیم و عورتشان پنهان نیستن و الله عزوجلال بر انسانها اولین موردی را که آدم علیه السلام از جنت بیرون میشه برای ازود در عاجلترین وقت عورتشان هم میپوشانه، واره ستر میکنه به لباس ها، ولی دیگه مخلوقات به جلدها پشمهای خود و پنهان هستن. ولی انسانی که هر قدر لباس های زیبا خوبتر بپوشن اما قدر خوبتر معلوم میشن. در بهار میتونه که از هوای سردی خود را محفوظ بداره، ولی مخلوقات دیگر این چنین خصوصیات ندارن. دیگه مواردی که انسان ها را الله عزوجلال کرامت داده، خلافت زمینه بر انسان ها داده، که اول خو همه مخلوقاتی که در روی زمین و یا در بطن زمینی که از بر انسان ها او را مسخر ساخته. اگر ما از لحاظ حیواناتی که حلال از بر انسان ها ببینیم، اینمی انسان است که واره پرورش میته، واره نگهداری میکنه و از زمین بهره خوب را میبرن، در روح و کشت حبوبات است، انواع میوجات است و غیره، و همچنان از ما بطنی که در زمین است استخراج مثل تیل، گاز، طلا، نقره و غیره. خلافت زمین به نوع عدالت همچنان است که امی انسان است که در بین مخلوقات دیگر یک تعادل را به میان آورده، یک عدالت را به میان آورده. مثال حیواناتی که وحشی نیستن، از حیوانات وحشی واره محفوظ نست، واره حیوانات وحشی نمیبانه که حیوانات دیگر شکار بکنه. یعنی در بین انسان ها اولیت است که در بین خود این موارد عدالت را تنظیم بکنه، ولی خلافت و مسئولیت مخلوقات دیگه الله عزوجلال همچنان این انسان داره. مورد دیگه که الله عزوجلال انسان را کرامت بخشیده از لحاظ معیشت و زیست است. انسان هاست که در بین خود با هم الفت و محبت زندگی بکنن، ولو انسان دارای هر فکر هر اندیشه است، باز هم به حساب معیشت در بینشان صمیمیت باشه، محبت باشه. و که الله عزوجلال انسان را کرامت داد نسبت به مخلوقات موارد بیشتری است که انشالله در بحثای دیگه به این خواهیم پرداخت.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی کرامت انسانی است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی است خطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحب کابل است. خب سیرت صاحب، برمیگردیم به بحث ما. میشه بگوین که کرامت انسانی در عرصه سیاست چگونه باید باشه و در نظر گرفته شود؟
شما به نقطه خوب اشاره و سوال کردین. بله، انسان ها در عرصه سیاسی باید کرامت انسانی را زیر پا نکنه، کرامت انسانی را احترام داشته باشه، ولی او تقابل و او تسابق یکی دیگه به اساس تنظیمی باشه و دیگه باشه، او در جای خود است. ولی نباید در عرصه سیاست که ما جانب مقابل خود کرامتش، عزتش پامال بکنیم. اگر در او شخص و نقطه ضعف باشه، او را غیبت اسلام نامیده، و اگر نو داشته باشه، او را اسلام تهمت ذکر کرده که هر دوش گناه بزرگ است. ولی در سی سیاست از سیاسون محترم تقاضایی را داریم که فعلا عصر عصر دموکراسی است و اسلام به ما حدود و موازی دموکراسی به ما ایره تفهیم میکنه که ما در عرصه سیاست باید کرامت انسانی را حفظ داشته باشیم، نه دری که کرامت انسانی را از زور خدشدار و زیر پا بکنیم.
و در اخیر اگر بگوین که کرامت انسانی در عرصه مطبوعات چگونه است و چطور مد نظر گرفته شود؟
ما در عرصه مطبوعات هم کرامت انسانی را داریم نداریم؟ بله، در عرصه مطبوعات چی و چاپی باشه، چی و سمی باشه یا او بصری باشه، در هر حالتش که باشه، ما باید کرامت انسانی را حفظ داشته باشیم و کرامت انسانی را احترام داشته باشیم و در بخش مطبوعات باید امو اصل وصولی که مطبوعات دارن که او از تبیان است، از صداقت است، از راستگویشان است، باید در عرصه مطبوعات همچنان تقاضایی را داریم که کرامت انسانی حفظ شود، کرامت انسانی زیر پا نشود و ما مکلف هستیم باید که کرامت انسانی را اولویت بدیم و نگذاریم کسایی که از این عرصه کرامت انسانی دیگرا را خدشدار می سازه و یا زیر پا می سازه. به امید از این که همه دست اندرکاران مطبوعات و اهل سیاسیون باز صدا می کنم کرامت انسانی را مراعات بکنن، به امید که ما شما در یک محیط و در اجتماع زندگی بکنیم که او پر از محبت، الفت و صمیمیت و حفظ کرامت انسانی باشد.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاق نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. ضرب شمشیری تو را نازم که در هر ضربتی جان سلمان را حیات جاودانی می دهد. با شنیدن نام شمشیر به یاد او کارنامه های تاریخی می افتیم که مردان نامدار تاریخ به خاطر دفاع آن را نگهداری می کردند و اکنون هم شمشیر به حیث یک سلاح باستانی در برخی موزه های دنیا و حتی در منازل موجود است. در این برنامه حرف های داریم در مورد شمشیر و اصالت تاریخی آن و اینکه شمشیر جزء بازی های سنتی افغان ها و شماری از کشورها بوده و در کمیته المپیک نیز این بازی سنتی جا دارد. با ما باشید. شمشیر از جمله ابزار آهنی با تیغه‌ای دراز و تیز که در قدیم در جنگ به کار می رفته است. گفته می شود شمشیر یکی از سلاح‌های سنتی است. این نوع سنت‌ها آنقدر زیبا و شگفت آور هستند که بعد از گذر قرن‌ها هنوز هم در نزد بعضی اقوام به حیث یک وسیله با ارزش فولکلوری نگهداری می شود. در خاور قدیم برای ساخت شمشیر از سه نوع فلز کار می گرفتند که به نام‌های آهن نرم، آهن سخت و پولاد یا فولاد یاد می شد. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل در مورد قدامت شمشیر می گوید.
شمشیر خو از گذشته ها دور مورد استفاده جامعه ما بوده. ما در ادبیات خود یکی داریم در استوری خود که به نام تیومرز است. او را مرد سلادار میگن، یک پادشاه سلادار. این انواع مختلف داره شمشیر و این شمشیر بازی در ادبیات ما سابقه بسیار بزرگ داره، یکی از بازی ها بوده و این بازی ها هم که منش نقشه میگیره به پهلوانهای قدیم آریایی. حال بعضی شمشیرهای گذشته ها را به عیس یک شی به اصطلاح قدیمی حال او را نگاه میکنن، بسیار خرزش هم دارن. و دیگه از نگاه تزیین شمشیرهای گذشته ها تزیین خاص داشت.
تاریخ دقیق به میان آمدن شمشیر معلوم نیست، مگر تا جایی که دیده می شود با پیدایش انسان این مفکوره نیز در ذهن بشر موجود بود که برای حفظ جان چگونه باید محافظت نماید. همین بود که انسان برای دفاع از خود از وسایل گوناگون استفاده نمود تا اینکه آهن پیدا شد و از آن ابزار جنگی و دفاعی آماده کردند. معاون سر محقق عبدالحکیم فاضلی کادر علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد تاریخچه شمشیر چنین می گوید:
قبل از اینکه انسان ها به شمشیر آهنی دست ببرند، اینا به زندگی دوران سنگی یا صیقل سنگی از وسایل سنگی استفاده می کردند. در جای شمشیر بعضی تیغ ها و بعضی وسایل می ساختند که از سنگ به خاطر فراهم کردن زندگیشان استفاده بکنند. ولی بعد از اینکه علم بشر کم کم پیشرفت میکنه و زندگیشان پیشرفت میکنه، اینا به فلزات و یا استفاده از مواد آهنی دست میبرند و از آهن بعضی وسایلی را می سازند مثل شمشیر. در اوائل از آهن تقریبا به حیث یک تیغی که برنده باشه استفاده می شود، ولی بالاخره کم کم پیشرفت می کنه به حیث شمشیر جور می شه که ما شمشیرهای مختلف را در زندگی دیدیم و شمشیرهای مختلفی وجود داره.
باید گفت نظر به اهمیت تاریخی که شمشیر دارد در بعضی از خانه های قدیمی شمشیر و بعضی وسایل باستانی دیگر به طور نمونه دیده می شود. همچنان رسم است که شمشیر را هنگام صلح باید با دو دست به هم دیگر تقدیم کرد، چون نشان دهنده آن است که در قدرت با هم برابرند و خواهان برادری و اخوت هستند. ولی تلاش یکی از سینماگران افغان که خودش نیز شمشیر قدیمی دارد در مورد چنین قصه می کند:
در آرانای کهن هم رسم بمی بود که وقتی که پسران خانواده بزرگ می شدن در یک مراسم خاص با کمربند خاص و او شمشیر و کمر از او بسته می کردن و می گفتن که آلا تو می تونی که از خود حفاظت کنی. من هم امو تو شمشیر را که از گذشتگان بر ما به میراث رسیده بود و من هم چون از هم دوران کودکی با او شمشیر علاقه داشتم و من همیشه کوشش می کردم که چی وقت میگه مورد استفاده با ما قرار می گیرم. بالاخره که شب بود استراحت کرده بودم، خوابم نمی برد و متوجه بودم که صدای من خود متوجه ساخت. رفتم در پیش ارسی، دیدم که امی صدا در بیرون خانه صدا میاره، خانه هایی که در پالی خانه ما که از جنگ ها باقی مانده بود خراب شده بود. سعی کردم که یک مرد یک زنه که شاید هم معلوم میشه که زن خودش بود، یک شمشیر گرفته بود میخواست گیره و گردنش ببره و اینا علالش کنه. اول ما خواستم که پلیس در جان بجارم که اینا میتونه یک واقعه در پالی خانه ما اتفاق میفته. پیش از اینکه تا پلیس برسم، من همون شمشیری که از میراث مانده بود برای ما در دیوار نصب بود، من او را دست بردم، گرفتم رفتم بیرون. بیرون رفتم، وقتی که من حمله کردم به طرف یادم که چرا این کارو میکنی، یک دفعه می کسایی اومدن گفتن که چی میکنی، گفتم ما خوش فیلم میسازیم، ما کارگردان فیلم هستم، اینا هم عوامل فیلم هستن. در همین ساعتی که ما در این جرابس هستیم، پلیس با ما آلارم و موتور خودیای خود رسیدن. بالاخره صحبت کردیم، او پلیس خوب تشکر کرد که ما را خبر کردی. مردم همگی اومدن و کل مردم به این فکر شدن که خدا چی را پس این کوچه، تا وقتی که همه مردم فهمیدن که اینجا افسانه فیلم بوده. و ما به طرف شمشیر خود دیدم و ما دیدم که بازم ما هیچ موقع استفاده شمشیر نیافتم.
شمشیر در قصه ها و افسانه ها زیاد آمده و هر ملتی از خود شمشیرهای خاص دارند. کسانی هم به شمشیر علاقمندند، به خصوص اطفال و جوانان از روی شوق دوست دارند شمشیر داشته باشند. ذبیح‌الله احمدی یکی از جوانان مواصل درباره شمشیر حرفهایی دارد که با هم شنویم.
ما از اکثر اوقات فیلم هایی که با شمشیر بازی شده، سریال هایی که با شمشیر بازی شده، من اونها خوش دارم و میبینم. از جمله یک سریال های بسیار مشهوره که به نام قیام است که البته بیانگر تاریخ گذشته ترکاس عثمانی ها است. من اونها همیشه تماشا میکنم، بسیار شمشیر زنی خوب موفق و پیشمیر خود. اگر ما به تفریح بگیریمش خوبتر است، چون که یک وسیله است که میتونه آدم هم از نگاه ورزشی، از نگاه سلامت ذهنی بالاتر تجربه دهد. و من در طفلی الستندای 9 ساله 10 ساله بودم اصلا چوب از استفاده میکردم حساب شمشیر، اما در جوانی تا اکنون دست نزدم.
قابل ذکر است در گذشته نوعی از شمشیر را به نظامیان هدیه می‌دادند که به آن کرچ می‌گویند و هر شمشیر مشخصات خود را داشت. آقای حبیب الله رفی مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان می‌گوید شمشیر یکی از سلاح‌های موفق است و برای زندگی خاصی در ادبیات دری و پشتو دارد.
شمشیر آلی حرب و جنگ است، البته با کارد و با پیشقوز و با کریچ هم نزدیکی داره، اما عامش شمشیر است که در تمام ملت ها او به وجود آمده و ازش استفاده شده و خصوصا افغان ها دائم در دفاع وطن اینیا حساس بودن. از امون خاطر بود که از بسیار وقتها اینیا شمشیر ساخته و در مقابل دشمن از او استفاده کرده. شمشیر ها متنوعی بود و هر کس کوشش می داشت که در وقتهای پیش یک شمشیر داشته باشد، چون اینیا دانسته که از راه شمشیر وطن خود دفاع کنه و وطن خود حفظ کنه. شمشیر نزد مردم ما سخت ارزش داره و در ادبیات دری و پشتو بسیار انعکاس یافته است.
نگفته نماند که شمشیر در نوعی از بازی های سنتی هم جا دارد و از جمله بازی های شاهانه محسوب می گردد. محمد طارق روشنگر، رئیس فدراسیون شمشیربازی کمیته المپیک افغانستان، در مورد شمشیربازی و سابقه آن معلومات می‌دهد.
شمشیربازی از بسیار قدیمی‌ها در المپیک بوده در افغانستان. در کشور ما مدت 8 سال میشه که ورزش جور شده و ما کار فعالیت میکنیم. این شمشیربازی در اولین دوره که المپیک برگزار شد که مثلا یونان باستان بود، 5 رشته ورزشی در او اشتراک کردند. یکی از رشته‌ها شمشیر بازی بود، یعنی شمشیر بازی که امروز به نام فنسینگ یا شمشیر بازی یاد میشه از امو تاریخ شده.
همچنان آقای روشنگر می‌افزاید که شمشیر بازی قوانین هم دارد و نوع شمشیری که در این بازی به کار می‌رود برنده نمی‌باشد.
امروز شمشیر بازی که ما داریم بین دو ورزشکار مسابقه داده میشه. تمام سیستم الکترونیکی است. شمشیرها نو تیغ این چیزا ندارم، فقط یک کلفت در پیشوری خود داره که در بایی کلفت حداقل 750 گرام باید ضربه زده شوند تا او کلفت پچق شد و در صورت کلفت فشار آمد بالایش سیگنال میده به ماشین الکترونیکی و ماشین الکترونیکی نمره ثبت میکنه. یکی انفرادیست، یکی تیمیست. تیمیست 4 نفر میباشند و انفرادیش 1 نفر است. شمشیر باز لباس مخصوص سفید دارن که از یک نوع تکه خاص قیمتی که شمشیر وقتی ضربه به وجودشان میخوره افگارشان نکنه.
بنا به گفته کهنسالان، در قدیم شمشیربازی سواره بر اسب نیز اجرا می‌شد و آن نیز زیبایی توصیف ناپذیر را در خود به همراه داشت. در گذشته شاهان شمشیرهای داشتند که دسته هایشان از طلا و نقره می بود که در موزیم ها به چشم می خورد. عمر خان مسعودی، رئیس اسبق موزیم ملی، می گوید شمشیر امیر عبدالرحمن خان که در زمان جنگ ها از موزیم به غارت رفته بود ولی دوباره برگشتانده شد.
بدون شک بعضی وسایل حربی که بسیار صبغه ملی داره، مثلا شمشیر امیر عبدالرحمن خان که در موزیم ملی افغانستان حفاظت میشد، در جنگ ها به غارت رفت و سپاسگزار هستم که آقای زلمه رسول که در او زمان مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود، دوره رد پا کرد، دوره به موزیم ملی اهدا کرد. چرا صبغه تاریخی و همچنان صبغه داره که بعضی برجستگی ها را بر سر میده.
امروزه هنوز هم که هنوز است، افغان ها توجه خاص نسبت به شمشیربازی با این سلاح به عنوان نماد برای صلح و همزمان برای نشان دادن قدرت مدافعان از سرزمین وجود دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحمت جان نثار.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چه پاییز بودم، اما گفتی آیی و نو بهار تو هم، گفتی آیی و نو بهار تو هم. تو میایی یا نمیایی، تو میایی یا نمیایی.